بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که استدلال های علمی همه مبتنی بر اصل علیته و این اصل به عنوان یک اصل فطری مورد قبول دانشمندان و اهل نظر هست، ولی در تفسیر فطری بودن این اصل بیان روشنی ندیدیم. فرض شد که اگر منظور از فطری بودن این اصل این است که عقل خود به خود درک میکنه که در خارج بین موجودات رابطه علیت برقرار هست، به صورت بدیهی اولی این قابل قبول نیست. اون چه به صورت بدیهی اولی درک میشه این است که هر معلولی علت میخواد، اما اینکه در خارج از وجود انسان رابطه علیت و معلولیت بین اشیا هست، این از اون قضایایی نیست که صرف تصور موضوع محمول برای تصدیقش کافی باشه. پس اصل علیت به این معنا از بدیهیات اولیه نیست، یعنی به معنای رابطه علی در خارج، و به عبارت دیگه به صورت یک قضیه خارجیه. به این معنا از بدیهیات اولیه نیست. ولی عملا انسان این اصل را میپذیرد و فعالیت‌های زندگیش هم بر اساس پذیرش این اصل هست. اگر فطری بودن را به معنای ارتکازی بگیریم و اون را به این صورت تفسیر کنیم که با یک فعالیت درون ذهنی ما می فهمیم که بین پدیده‌های خارجی رابطه علیت و معلولیت هست، اما این فعالیت خیلی سریع و توأم با نوعی ابهامه و به عبارت دیگر نیمه آگاهانه هست. به این معنا قابل قبوله. وقتی حالات خودمون و دیگران را مطالعه می کنیم می بینیم که بسیاری از اعتقاداتی که ما داریم و هیچ شکی هم درش نداریم از همین قبیله، از جمله اعتقاد به وجود عالم خارج از ذهن. این یک نوع استدلالی درش هست، منتها استدلال آگاهانه نیست. یعنی ما هیچ وقت یاد نمیاریم که نشسته باشیم و فکر بکنیم که آیا خارج از وجود ما چیزی هست یا نه، و بعد صغرا و کبرا تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم که پس در عالم خارج ما همچون تفکری را و استدلال آگاهانه ای را در خودمون سراغ نداریم. تا اونجا که به خاطر داریم همیشه معتقد بودیم که در خارج از ما اشیایی هست، و همین است که منشأ این توهم میشه که که این اعتقاد خدادادی است، ارتجالاً به ما داده شده و گفتیم به این معنا هم قابل قبول نیست. اونطور که به نظر میرسه این است که این اعتقاد از راه یک استدلالی در ذهن پدید میاد، منتها این استدلال خیلی سریع هست و توأم با آگاهی کامل هم نیست. اگر بخواهیم این استدلال را باز کنیم و طبق اصول فنی بیان کنیم، همون مطالبی میشه که در فلسفه درباره علیت مطرح شده و احکامی برای علت و معلول ثابت شده و بر اون اساس باید بگیم که چون پدیده ای که در ما به وجود می آید معلول خود ما نیست، پس ناچار علتی در خارج از ما داره. و بعد هم با استدلالات دیگری کیفیت رابطه اشیاء خارجی را با خودمون و اشیاء خارجی را با همدیگه درک بکنیم. پس در واقع این اعتقاد ارتکازی مبتنی بر نوعی استدلال ارتکازی است، یعنی از بدیهیات اولیه نیست. بله، بسیاری از قضایا را منطقیین از بدیهیات ثانویه میشمارند و خودشون هم اعتراف دارند که متضمن برهانی هست، ولی اونها را نظری به حساب نمیارند، به همین ملاحظه که یک استدلال آگاهانه ای توش نیست. اگر بازش بکنیم، خوب دقت کنیم، توش یک استدلالی هست، ولی این چنین نیست که انسان بنشیند و فکر کند و از صغرا و کبرا به نتیجه برسه به طور استدلال آگاهانه. اگر به این معنا بگیم که فطری هست، با اعتراف به این که متضمن استدلاله، اشکالی نداره. این بازگشتش به نوعی اصطلاح میشه. به هر حال اون چه به نظر میرسه این است که این خالی از استدلال نیست. این اعتقاد به این که اشیاء خارجی رابطه علیت و معلولیت دارن متضمن استدلالی هست. حالا کلام در اینه که این استدلال را اگر بخواهیم در شکل فنی بیان کنیم باید به چه صورت بیان بشه. فرض کنید ما شک داشتیم در وجود عالم خارج یا شک داشتیم در وجود رابطه علیت و معلولیت بین اشیاء خارجی. اگر بخواهیم استدلال آگاهانه بکنیم، به چه صورت باید این استدلال تنظیم بشه؟ کبرای این قضیه، این استدلال، این برهان چیه؟ اینجاست که عرض کردم بازگشت این مطلب به اون مطلبی است که فلاسفه مطرح کردند که ملاک احتیاج معلول به علت چیه. یعنی وقتی ما میخواییم فکر کنیم که آیا نار خارجی و حرارت خارجی با هم ارتباط علی و معلولی دارند یا ندارند، وقتی بخواییم اینا اثبات کنیم باید یک کبرایی داشته باشیم که موضوع اون کبرا حد وسط قرار بگیره و این نتیجه را برای ما اثبات کنیم. اون کبرا چیه؟ آیا این کبرا این است که هر موجودی علت می‌خواهد، پس حرارتی که در خارج وجود دارد ناچار علتی دارد و چون چیز دیگری در ظرف تحقق حرارت غیر از نار نیست، پس نار علت حرارت است؟ اون کبرای اصلی ما این است که هر موجودی علت می‌خواهد، یا اون کبرا این است که هر حادثی علت می‌خواهد، و یا هر ممکنی علت می‌خواهد، و یا چیز دیگری. خاصیت این استدلال‌های ارتکازی همونطور که اشاره کردم این است که مفاهیم دقیق و روشنی درش به کار نمیره. ما میدانیم که یه چیزی از مؤثر واقع میشه و اون شی هم معلول او هست، اما چی باید علت واقع بشه و چی باید معلول واقع بشه، در ارتکازیات مفهوم روشنی نیست. یعنی یک ملاکی هست اما قالب اصطلاحی و فنی نداره، یه مفهومی که دقیقاً مشخص باشه که روش بشه تکیه کرد، این در ذهن همه نیست. هنر فیلسوف این است که این ادراکات ارتکازی را به صورت مفاهیم دقیق فلسفی در بیاره، تا در استدلال‌های آگاهانه از این ارتکازیات استفاده بشه. ما همین اندازه می‌فهمیم که پدیده‌های خارجی، این اشیاء خارجی که تحقق پیدا می‌کند، اینها علتی دارد، و اینم را از یک استدلالی به دست آوردیم. این استدلال یک کبرا می‌خواد. اون کبرا چیه؟ حلش به همون مسئله است که عرض کردم که منات احتیاج معلول به علت چیه. یعنی یک موجود به ما انه موجودون احتیاج به علت دارد، پس منات احتیاج به علت موجودیت میشه. یا یک موجود به ما انه حادثون احتیاج به علت دارد، پس ملاک احتیاج به علت حدوث میشه. یا یک موجود به ما انه ممکن الوجود احتیاج به علت دارد، پس ملاک احتیاج امکان میشه. و باز اگر بخوایم به تعبیر دیگری بیان بکنیم مطلب را، بعد بگیم اون حیثیت تقییدیگهی که در این کبرا اخذ شده چیه؟ میگیم اشیاء احتیاج به علت دارن، موجودات احتیاج به علت دارن. آیا مطلق موجودات هست یا یک قید دارد؟ اگر مطلق موجودات باشد، ملاک احتیاج به علت میشه وجود، پس هرچه وجود دارد علت میخواد. اگر ملاک اگر اون حیثیت تقییدیه که در موضوع اخذ شده حدوث باشه، یعنی موجود حادث به ما انه حادث، پس هر موجودی احتیاج به علت نداره، تنها موجوداتی که در یک زمانی نبودند و بعد به وجود آمدند اونها علت میخوان. و اگر اون حیثیت تقییدیه امکان باشد، هو ممکن محتاج به علت هست، اون وقت منات احتیاج میشه امکان. ما دنبال این هستیم که موضوع قضیه اصل علیت را درست مشخص کنیم، که آیا یک عنوان مطلقی است یا یک عنوان مقیدی است. اگر مقید هست اون قیدش چیه؟ اینا میخوایم پیدا کنیم. در اینجاست که متکلمین قائل شدن به این که ملاک حدوث هست. بعضی از مادیگین فکر کردن که ملاک وجود هست، ولی زمان خیال میکنن که هر موجودی علت میخواد. متکلمین میگن ملاک حدوث هست، پس اگر چیزی قدیم زمانی شد دیگه علت نمیخواد، و از این جهت معتقدند که قدم زمانی مختص به خداست. و فلاسفه در مقابل هر دو گروه معتقدند به این که ملاک احتیاج به علت امکان است، یعنی حیثیت تقییدیه در این قضیه ای که موجودات احتیاج به علت دارند حیثیت امکانه. الموجود بما انه ممکنون یحتاج الى العله. و اشاره کردیم که این بیان با اصالت ماهیت سازگاره، چون امکان از صفات ماهیت، و وقتی ما قائل شدیم به اینکه ماهیت اعتبار عقلی است دیگه سزاوار نیست که در بحث‌های حقیقی وجود روی ماهیت و صفات ماهیت تکیه کنیم، پس باید بیان دیگری را در اینجا عرضه داشت. این بیان از زمان مرحوم صدرالمتألهین رضوان الله علیه و با ابتکار ایشون به دست آمده، و اون این است که موجود فقیر به ما انه فقیران محتاج به علت است، و ملاک احتیاج به علت نحو خاصی از وجوده، یعنی وجود دو جور تصور میشه، وجود غنی و وجود فقیر، وجود مستقل و وجود رابط. این نحو وجود که وجود رابط هست، خود همین نحوه وجود ملاک احتیاج به علت است. پس اگر یک موجودی میبینیم محتاج به علت است، مال این است که نحوه وجودش نحوه وجود رابطه. این خلاصه نظریه صدرالمتألهینه. برای اینکه این نظریه قدری باز بشه ناچاریم مفهوم وجود تعلقی و رابط و وجود فقری را قدری توضیح بدیم. ما وقتی میگیم یک موجودی محتاج به یک موجود دیگری است، موجودی که معلول است محتاج به موجود دیگری است که علت است، و احتیاجش در این است که به او وجود بدهد. این مفهوم را با ذهن ساده عرفی وقتی ملاحظه میکنیم اقتضا میکنه که ما پنج چیز داشته باشیم. یکی وجود دهنده، علتی باید باشه که وجود بده. و یکی وجود گیرنده که اون معلولی است که وجود را از علت دریافت میکنه. و یکی دادن وجود، اون علتی که وجود دهنده هست باید وجود را هم بدهد، پس یک دادنی هم باید در کار باشید. در مقابلش اون معلولی هم که وجود را میگیرد باید یک گرفتنی در کار باشه، و بالاخره یک وجودی هم باید باشه که او بده و این هم بگیره. شبیه این که فرض کنید یک پولداری به شخص فقیری پولی میده، شخص ثروتمند یک وجودی داره و اون فقیری که محتاج است اون هم یک وجودی داره. پولی که اون فقیر از ثروتمند میگیرد این هم وجود سومی است. اون حرکتی که ثروتمند انجام میده که دستشو میکنه تو جیب و پول را در میاره و میده به فقیر، این حرکت هم یک وجودی داره. اون فقیر هم که دستشو دراز میکنه میگیره و پول را و میگذاره تو جیبش، اونم یه وجودی داره. پس یک دهنده است و یک گیرنده ای و یک دادنی و یک گرفتنی و یک پولی. آدم خیال میکنه که رابطه علیت و معلولیت هم چنین رابطه ایست، یک موجودی است که احتیاج دارد به موجود دیگری مثل اون فقیره، و یک موجود غنیگی هم هست که وجود دار است، پول تو جیبشه، اونم وجود دومی است. یه پولی هم هست که باید از جیب ثروتمند در بیاد و به جیب فقیر وارد بشه، اینم یه وجودی است. یک درآوردن از جیب هم هست و گذاشتن در جیب فقیر، اینم دوتا، دادن و گرفتن. ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم در علتی که هستی بخش هست و ما اولین مصداقش را در وجود خودمون یافتیم، این اشیاء پنجگانه به این صورت وجود نداره. ما مصداق علیت و معلولیت را گفتیم، با علم حضوری در خودمون میابیم. ما فاعلیم و مثلا اراده ما یا صورت ذهنیه ما معلول ماست، فعل ماست. وقتی خوب دقت میکنیم و تحلیل میکنیم در اینجا، میبینیم که این اشیاء خمسه تصور نداره. البته مایی که علت هستیم، این یک وجود هست و شکی درش نیست، باید باشه. اون صورتی هم که معلول هست و به وجود میاد، اونم شکی نیست که باید به وجود بیاد و وجودی غیر از علت داشته باشه. اما آیا بین این دوتا یک چیزی هم رد و بدل میشه؟ واقعا نفس ما یک چیزی را در میاره و میده به اراده؟ اراده یک ماهیتی است، اونجا نشسته و دستشو دراز کرده، میگه به من وجود بده. نفس هم وجود در جیبش داره، دست میکنه در میاره و تقدیم میکنه به ماهیت، میگه بفرمایید. اون وقت این ماهیت هم این لباس وجود را میپوشه بر تنشو، میشه ماهیت موجوده، متلبس به وجود میشه. از این تعبیراتی که گاهی به کار میره، تعبیرات استعاری. آیا اینجوره یا نه؟ ما قبل از این که اراده کنیم، چیزی در خارج به نام اراده، البته خارج که میگیم خارجش همون نفس است، چیزی در عالم هستی به نام اراده نبود تا چیزی ما بهش بدیم و او بگیره. در خود ما هم یک خزانه ای نبود که اراده، وجود یک اراده را دست بکنیم، از خزانه دراریم و بدیم به این ماهیت اراده. ما بودیم و ما. وقتی گیرنده ای در کار نبود، قبل از این که ما افاضه وجود بکنیم، تأثیری انجام بدیم، فاعلیتی به خرج بدیم، اصلا گیرنده ای در کار نبود. پس چیزی هم جدای از ذات اون گیرنده که به او بدیم، این هم نبود در کار. کما این که در خود ما هم قبل از این که اراده بکنیم، یه چیزی وجود نداشت به نام وجود الاراده. دادن و گرفتن هم از همین قبیله. دادن در جایی فرض میشه به عنوان یک وجود خاص که یک پولی باشه، اون وقت دست من بره سراغ اون پول و حرکتی بکنه و پول را از کیف یا از جیب در بیاره. به این صورت که نبود. وقتی چیزی هم در مقابل من نبود، اون هم دستی نداشت که بگیره. پس همه اینها یک مفاهیم انتزایی است. اون چه هست وجود من است، در مقابلش هم وجودی را که من به وجود میارم، همون وجود الاراده، چیز دیگری در کار نیست، نفس است و اراده یا اون صورت ذهنیه‌ای که ایجاد میکنه. اون وقت که این صورت ذهنیه به وجود آمد، معلولی تحقق پیدا میکنه. وقتی هم به وجود نیامد هیچی نیست، نه ماهیتی هست و نه دستی داره و نه خواهش و تمنایی داره و هیچ چیزی نیست هست. پس اون چه در عالم عین وجود دارد حقیقتاً ذات العله هست و ذات المعلول، وجود العله هست و وجود المعلول، بقیه دیگه مفاهیم انتزاعی هست. این که به وجود آمد، عقل میگه که اوجده او اعطاه الوجود، و اون ماهیت هم قبل الوجود تلبس بالوجود، همه اینها یک اعتباراتی است. پس ایجاد کردن و وجود گرفتن، ایجاد و انوجاد، مثلا اعطاء الوجود و اخذ الوجود، قبول الوجود، همه اینها نقاشی های ذهنی. در خارج فقط وجود العله هست و وجود المعلول. آیا این وجود المعلول مستقل از وجود علت است یا نه این دوتا به هم ارتباط دارند، پیوند دارند؟ اگر پیوندی غیر از خود وجود معلول بود که به وسیله اون پیوند معلول با علت ارتباط پیدا می کرد، شیء ثالثی در اینجا به وجود می آمد، یعنی یک نفسی باید باشه، یک اراده‌ای هم در مقابل نفس ایستاده، یک رابطه، یک نخی، ریسمانی در این بین هست که اراده را به نفس مربوط میکنه. باز میشه سه چیز، در صورتی که چنین چیزی نیست، نفس است و اراده. این اراده نحوه وجودش جوری است که ارتباط با نفس داره، از نفس جدا شدنی نیست. نمیشه اراده را کند از نفس، گذاشت اونجا، بگیم این نفس یک موجود مستقل، این اراده هم یک موجود مستقل. اگر بخواهد اراده وجود داشته باشد، باید ارتباط با نفس داشته باشه، وابسته به نفس باشه، اونم نه به این معنا که یک ذاتی است و یک وابستگی، بلکه خودش عین وابستگی است. از اینجاست که ما میفهمیم که اون معلولی که حقیقتاً معلول است، یعنی معلول و علت به اصطلاح اول، گفتیم معلول و علت دو اصطلاح داره، یه اصطلاح خاص، یه اصطلاح عام. اصطلاح خاصش این بود که معلول در هستیش وابسته به علت باشه، که همون رابطه بین فعل و فاعل باشه. فعل حیثیت وجودش جوری است که وابسته به فاعله. پس ملاک احتیاج معلول به علت همون نحوه وجودشه، که نحوه وجودش وجود وابسته است، وجود تعلقی است، وجود ربطی است. اگر فرض کنیم یک وجود ربطی را، این دیگه دلیل نمیخواد که چرا احتیاج دارد، یعنی احتیاج نحوه وجودش عین وابستگی است. این دیگه نمیشه بگن حیثیت تقییدیگش چیه، این حیثیت تقییدیگه نداره. به چه ملاک این احتیاج پیدا کرده است به علت؟ ملاکی خارج از ذاتش نمیخواد، اصلا این ذات توریست که محتاج است، ذاتش عین احتیاجه. احتیاج به علت ذاتی وجود معلول است. البته این ذاتی که میگیم غیر از ذاتی باب عیسی حجیست، به معنای اینکه جزئی از کلی هست، نوع است یا جنس یا فصل منظور نیست. باب ماهیت اینجا مسدوده، ماهیت رو شستیم گذاشتیم کنار، سر و کار ما با وجوده. این وجود ذاتیش تعلق است، یعنی نحوه وجودش طوریست که این احتیاج نمیشه غیر از این باشه. بنابراین ملاک احتیاج معلول به علت چیزی جز نحوه وجود معلولی نیست. وجود معلولی اونگونه وجودی است که از مقام ذاتش احتیاج انتزاع می شود. لا یمکن ان یتحقق این نحوه وجود الا با تعلق به غیر، قابل استقلال نیست. چیزی که حیثیت ذاتیش ربط و تعلق باشه نمیشه این ذاتی را ازش سلب کرد. بدون این امکان وجود نداره، امکان تحقق نداره. حاج معلول به علت همون این است که صدر متعلقین اصطلاح امکان فقری را در اینجا به کار میبره. می‌فرماید که ملاک امکان هست، اما نه اون امکانی که در باب ماهیت به کار می‌بریم و از صفات ماهیت هست. امکانی که اینجا می‌گیم یعنی همین نحوه تعلقی بودن وجود، ربط بودن وجود. و نتیجه اون که وجود معلول نسبت به علت حقیقی، یعنی علتی که وجود بخش هست، عین الربط هست، عین التعلق هست، نه شیء. بعد از این که این معنا را ما درک کردیم، درباره علت حقیقی و معلول حقیقی که مصداقش مثلا نفس است و اراده یا تصورات ذهنی، مفهوم علت و معلول را از این نحوه وجود به دست میاریم. علت و معلول دو معقول ثانی هستند. معقولات ثانیه گفتیم از انحاء وجود گرفته میشن. ما وقتی میخوایم مفهوم معلول را از ارادمون یا از تصورات ذهنیمون اخذ کنیم، نگاه نمی کنیم که این حد وجودیش چیه، آیا این اراده هست، کیف نفسانی است یا چیز دیگری است. کار به این نداریم، نحوه وجودش را لحاظ میکنیم که آیا بدون این یکی میشه یا نه. و باز عرض کردیم که معمولا معقولات ثانیه را از مقایسه به دست میاریم. وجود نفس را با وجود اراده با هم مقایسه میکنیم، میبینیم این به او احتیاج دارد، این بدون اون نمیشه، اما اون بدون این میشه. این دو نحوه وجود را با هم مقایسه میکنیم، نه ماهیت النفس و ماهیت الاراده را. اگر اراده را از اون جهت که اراده هست با نفس از اون جهت که نفس است مقایسه می کردیم، فقط این مفهومی که اخذ می کردیم درباره نفس و اراده قابل صدق بود. دقت می فرمایید، ما اراده را در نفس خودمون مشاهده کردیم، نفس را هم با علم حضوری یافتیم. میخوایم مفهوم معلول و علت از این بگیریم، ببینیم چجور مفهوم معلول و علت از اراده و نفس گرفته میشه. این کاری است که همه میکنیم، داریم این کاری را که به نحو ارتکازی و فطری به یک معنا انجام میدیم، میخوام تحلیل فلسفی کنیم. میگیم این کاری که به قدرت ذهن، قدرتی که خدا بهش داده انجام میگیره، این کار عبارت است از این که ما از اراده از اون جهتی که وجود تعلقی دارد مفهوم معلول را میگیریم، از اون جهت که وابسته به من است. دیگر نگاه نمی کنیم که چیستیش چیه، چیه که وابسته است. میگیم نحوه وجودش وجود وابسته است. اگر نگاه به چیستیش میکردیم، حدودش را لحاظ میکردیم که این چجور چیزیست که وابسته به ماست و از اون حدود مفهوم معلول را میگرفتیم بر موجودات دیگه، بر ماهیات دیگه قابل صدق نبود، چون اون حد بر چیزهای دیگه صدق نمی کنه. مفهوم اراده مفهوم ماهویست، حکایت میکنه از حدود وجود. وقتی مفهوم اراده را از اراده خودمون گرفتیم، مفهوم عقلیش، بر هر اراده دیگری صدق میکنه، قالبیست، بر هر چه دیگری در محدوده این قالب بگنجه صدق میکنه. یعنی فردا هم که اراده کنم باز همین مفهوم برای صدق میکنه، شما هم که اراده کنید این مفهوم بر اراده شما هم صدق میکنه، در صورتی که همین حدود را داشته باشه، همون حدودی که ملاک اخذ مفهوم اراده هست. مفهوم نفس را وقتی از خودم میگیرم، نفس یعنی اون موجودی که تعلق به بدن داره، تدبیر بدن را میکنه، این یک حدودی دارش لحاظ میکنم، این مفهوم بر نفس زید و عمرو بکر هم صدق میکنه که همین حدود را داره. اما مفهوم علت و معلول به لحاظ حدود اخذ نمیشه. نمیگم نفس من چون نفس است علت است، دارای ماهیت نفس هست بهش میگم علت، از این جهت مفهوم علت رو اخذ نکردم. به چه لحاظی مفهوم علت رو اینجا اخذ کردم؟ از اون جهت که وجودش دیدم نسبت به اراده مستقله، احتیاج به اون نداره، اما اراده نسبت به او احتیاج داره. این لحاظ را که کردم مفهوم علت و معلول به دست آمد. پس هر موجود دیگری هم که این لحاظ درش بشه کرد، یعنی نحوه وجودش وجود تعلقی به چیز دیگری باشد، میشه معلول، خواه ماهیت اراده برش صدق بکنه یا هر ماهیت دیگری، کار به حدودش ندارن که چه ماهیتی است، هر چی میخواد باشه. اگر نحوه وجودش تعلقی بود مفهوم معلول ازش انتظامش. هر موجود دیگری هم که نسبت به موجود دیگر، نسبت به موجود ثالث تعلقی نبود، استقلال داشت نسبت به اون موجودی که اون نیازمند بهش هست اما این به اون نیازمند نیست، از این نحوه وجود هم مفهوم علت را انتظام می کنم، خواه نفس باشه خواه چیز دیگری باشه، خواه ماهیت داشته باشه یا ماهیت نداشته باشه مثل ذات واجب. نظر به ماهیت نیست، نظر به نحوه وجوده. معقولات ثانیه که می گفتیم از نحوه وجود انتظام میشه، یه مصداق روشنش ایناست. خب پس ما یک مصداق معلول و علت را با علم حضوری یافتیم و دیدیم که اینها دو تا وجود هستند که یکی رابط است برای دیگری، عین الربط است نسبت به دیگری، محتاج است، عین الاحتیاج است نسبت به دیگری، و اون دیگری نسبت به او استقلال داره، غنا داره، بی‌نیاز هست. مفهوم علت و معلول را از اینجا گرفتیم. آیا میشه این مفهومی که از این نحوه وجود اخذ شده به موجودی که این نحوه وجود را ندارد سرایت بدیم؟ حیثیت معلولیت حیثیت الحاجه بود. پس بر موجود، بر هر موجودی صدق می کند که حاجت دارد، از اون جهت که حاجت دارد. وجود واجب بی نیاز است علل اطلاق، هیچ حاجتی به هیچی نداره، پس مفهوم معلول بر او صادق نخواهد بود. نه یک دلیل خارجی میخوایم برای این که چرا واجب معلول نیست، اصلا اونی که ملاک معلولیت هست در اون نیست. ملاک معلولیت این نحو وجود خاص بود، نحوه تعلقی، وابستگی، نیاز. وجود واجب هیچ نه تعلق و وابستگی نداره. پس قاعده این که هر شیء معلولی احتیاج به علت داره درباره واجب مصداق نداره، به خاطر این که شکل اصلی این قضیه این است که هر موجودی که نحوه وجودش تعلقی باشد احتیاج به علت دارد، و چون وجود واجب این را نداره، از این جهت این صفت را نداره، تعلقی نیست، احتیاج به علت هم نداره. پس مصداق یعنی عنوان ذاتی موضوع در اصل علیت عبارت است از نحوه وجود تعلقی، چیز دیگری نیست موضوع اصلی. موضوع اصلی وجود تعلقی است، قدر خارج از ذاتش دلیل هم نمیخواد. چرا؟ برای اینکه خودش یعنی احتیاج. اگر نور گفتیم یعنی روشنایی، دیگه نمیشه بگن نور چرا روشن است، اون نور یعنی روشنی. بنابراین اگر ما درست معنای قاعده علیت را درک کنیم، مفاهیمش را مشخص کنیم، معلوم میشه که این قاعده در کجا جاری است و در کجا جاری نیست. چرا درباره خدا جاری نیست، چرا درباره چیزهای دیگه جاری هست. و بسیاری از مسائلی که در باب علت و معلول مطرح شده بر اساس همین تحلیل دقیق حل میشه، که حالا بعد به بعضی از اونها اشاره خواهیم کرد انشاءالله. خب این تحلیلی را که روی مفهوم علت و معلول کردیم، همونطور که اشاره کردم روی علت حقیقی و معلول حقیقی بود، یعنی معلولی که نحوه وجودش تعلقی هست نسبت به علتی که نحوه وجودش مستقل از اون معلوله. ذهن ما قدرت دارد که مفاهیم را وسیع‌تر بکنه، یعنی از دیدگاه وسیع‌تری به اشیاء نگاه بکنه. این خاصیت را باز از ذهن باید کاملا شناسایی کرد. گاهی ما از یک شی دو تا مفهوم به دست میاریم که یکی اوسع از دیگری است، اون یکی هم در بطن این یکی هست، ولی این مفهوم اوسعه، شامل یه چیزهای دیگه هم میشه. این عیناً مثل این میمونه که زاویه دید را یک وقت تنگ میگیریم یک وقت بازتر میکنیم در محسوسات. در معقولات هم، در انتزاعات عقلی هم زاویه دید عقل تفاوت میکنه. در اینجا که مفهوم علت و معلول حقیقی را درک کردیم، نظر عقل محدود بود به این دو نحو وجودی که یکی از دیگری تجلی میکنه، یکی وابسته به دیگری است و هیچ نوع استقلالی از خودش نداره. چی بود؟ اراده بود و نفس بود دیگه. از این دیدگاه عقل نگاه میکرد که نفس وابسته به اراده نیست، اما اراده وابسته به اوست و خود اراده هیچ استقلالی نداره. بعد میتونیم ما این مفهوم احتیاج شیء را به شیء دیگه، توقف شیء را بر شیء دیگه گسترش بدیم. این احتیاج خاص را قید خصوصیتش را حذف کنیم، احتیاج عامتری را در نظر بگیریم. فرض بکنیم که یک موجودی به یک موجود دیگری احتیاج داره اما نه در اصل وجود. یک توقفی دارد برای بعض حالاتش اما اصل وجودش مستقل از اوست. معنای این کار اینه که عقل از یک دیدگاه وسیعی تری داره به اشیاء نگاه میکنه، یک حیثیت عامتری را لحاظ میکنه، مطلق الاحتیاج، نه اون احتیاجی که محتاج عین الربط به محتاجون الی باشد. مثلا ما وقتی گرسنه‌مون میشه غذا میخوریم، غذا که میخوریم سیر میشیم. عقل از این تجربه‌ای که میکند که با خوردن غذا سیری حاصل میشه، مفهوم احتیاج به غذا را انتزاع میکنه، میگه من برای سیر شدنم احتیاج به غذا دارم. سیر شدن متوقف است بر غذا خوردن، اما منی که محتاج به غذا هستم، من گرسنه که احتیاج به غذا دارم، غذا یک وجود مستقلی است که من با تمام هستی به او وابستم، که اگر غذا در خارج نبود من به وجود نمی آمدم. اونطور که اراده نسبت به نفس این حالت رو داره، نه، غذا در خارج هست، منم هستم. ممکنه من باشم غذا نباشه، ممکنه غذا باشه من نباشم. اصل وجود من وابسته به غذا نیست، اصل وجود غذا هم وابسته به من نیست، با دوتا موجود مستقلی. اما سیر شدن من متوقف بر خوردن غذاست. تا غذا نخورم سیر نمیشه. این یه نب توقفی است، سیر شدن بر او توقف داره، اما ذات خورنده با ذات خورده شده بر هم توقفی ندارن. این هم یک نوع توقف، یک نوع وابستگی است، یک نوع احتیاج است، اما نه احتیاج در اصل هستی. مفهوم علت و معلولی را که از اونجا گرفته بود اونم را توسعه میدی. بگیم این هم یک نوع علت است. اینجاست که دو تا اصطلاح خاص و عام پیدا میشه. به اصطلاح خاص علت فقط به فاعل اطلاق میشه، به اصطلاح عام به هر چیزی که متوقف علیه شیء دیگری باشد، محتاج علیه شیء دیگری باشد، ولو اینکه ذاتن هم از همدیگه جدا و مستقل باشند. خب تا اینجا فهمیدیم که مفهوم علت و معلول چجور به دست میاد، هم اصطلاح خاصش هم اصطلاح عامش. چجور میدانیم که علت و معلولی در عالم هستی علل اطلاق هست؟ برای اینکه مصداقش رو در خودمون با علم حضوری میابیم. و اما اینکه چجور میدانیم که در عالم مادیات هم چنین رابطه‌ای وجود داره، اینجاست که عرض میکنیم پای استدلال در کار میاد. ما بداهه به ضروره نمیدونیم، اگر هیچ نوع استدلالی نبود نمیتونستیم بفهمیم که در خارج از وجود ما هم رابطه اصلا چیزی هست یا نیست، و اگر هست آیا رابطه علیت و معلولیتی دارن یا ندارن. اما فوراً ما بدون اینکه احتیاج به فکر کردن آگاهانه داشته باشه میفهمیم چیزایی در خارج هست. همینطور که عرض کردم، همه ما تا اونجایی که یاد میدیم به خاطر داریم که معتقد بودیم هیچ چیزهایی در خارج از ما بوده و هیچ وقت ننشستیم فکر کنیم که آیا چیزی هست یا نه. این همون است که موجب این میشه خیال کنیم که این یک ادراک خود به خودی است، از هیچ جا ناشی نشده، ولی حقیقت امر این نیست. از یه جایی ناشی شده، ولی منشأش و نشو و نمایش آگاهانه نبوده. یک استدلال ارتکازی است، یک استدلالی است که سریعاً در عمق ذهن انجام میگیره بدون اینکه ما خودمون توجه به اون استدلال داشته باشیم. و چون این استدلال دارای مرز مشخصی نیست، مفاهیم مبین و متمیزی نداره، درش ابهام واقع میشه. گاهی بیجا هم ما از این استدلال ها میکنیم، بعد میفهمیم که اشتباه بوده. مثل قواعد منطقی که بیجا به کار میبردیم، دیروز اشاره کردم که همه مردم بر اساس قواعد منطقی استدلال میکنند، ولی چون فرمول اون قواعد مشخص نیست، مفاهیم دقیقی نداره، بیجا هم به انجام همینطوره. چون اون مفهوم دقیقی که اصل علیت داره در اثر اینکه ذهن ما ورزیده نبود نتونست مشخص بکنه، خیال میکنیم هر چیزی احتیاج به علت دارد، در صورتی که اونی که کبرای قضیه ما بود هر چیزی نبود، هر وجود تعلقی بود. اما معمولا وجودهایی که ما میبینیم یک نفع تعلقی دارد به چیز دیگه، این قیدش را درست رعایت نمی کنیم، خیال میکنیم هر چیزی. وقتی هم بگیم هر چیزی احتیاج به علت داره، اونجور دلیل دندون شکنی در مقابلمون نیست که تجربه ما را نقض بکنه. دست به این میزنیم ببینیم احتیاج به علت داره، اون میگه که دست میزنیم ببینیم احتیاج به علت داره. دسترسی به خدا نداریم که تجربه کنیم ببینیم اون هم احتیاج به علت داره یا نه. که اینه که این مفهوم علا ابهامه شامل همه چیز میشه، در صورتی که مفهوم دقیقش همه چیز نبود. از طرف دیگه این یک توسعه بیجایی است که ما در مفهوم میدیم، یعنی عرف، ذهن ناورزیده، ذهن غیر فلسفی این توسعه را میده، خیال میکنه همه چیز احتیاج به علت داره. از اون طرف در مقام شناختن معلول ها معمولا اون چه توجه ما را به نیاز یک شیئی جلب میکنه این است که وجود نداشته باشه و بعد به وجود بیاد. اون وقته که توجه ما جلب میشه که این چرا به وجود آمد. اگر ما در عالمی زندگی میکردیم که همیشه روز بود، هیچ وقت شب پیدا نمیشد، اصلا ما ذهنمون متوجه نمیشد که روزی هم هست در عالم یا نیست. مثل قضیه ای که میگن ماهی از دیگری پرسید که ما آب چیه، اون غیر از آب ندیده بود. البته این افسانه است ولی خالی از حقیقتی نیست. آدم به اون چیزی که همیشه داره توجه پیدا نمی کنه که این چرا پیدا شده، چگونه پیدا شده. اما وقتی روز تمام شد، آفتاب غروب کرد، هوا تاریک شد، وقت ما متوجه میشیم که یک پدیده جدیدی تحقق پیدا کرده. چرا همچی شد؟ ذهن انسان معمولا به این صورت توجه به یک شیئی پیدا میکنه و در صدد برمیاد که علتشو بیابه. و راه شناختن معلول ها معمولا این است که یه وقتی نباشه بعد به وجود بیاد. این در واقع در مقام اثبات معلولیت هست برای شیء. ذهن ما مقام ثبوت و اثبات را با هم خلط میکنه، یعنی ذهنی که ورزیدگی فلسفی نداره خیال میکنه اصلا حیثیت معلولیت حیثیت حدوثه. این که میگفتیم هر چیزی علت میخواد، هر چیز حادث علت میخواد. اگه یه چیزی همیشه بود دیگه علت نمیخواد. این هم تضییق بیجایی است که باز در اثر همون عدم ورزیدگی ذهن پیش میاد. اما اگر درست دقت کنیم که ما اصلا اصل علیت را از کجا شناختیم و ملاکش چی بود، میبینیم ملاکش نیازمندی بود، روش ننوشته بود که عمرش باید چقدر باشه، عمرش یک روز باشه، یک سال باشه، یک هزار سال باشه، یک میلیون سال باشه یا بی نهایت سال. اگه وجودی است که نحوه وجودش تعلقی هست، کوتاه و دراز بودن عمر دخالتی نداره در احتیاجش، یک امری است خارج از حیثیت علیت و معلولیت. ملاک معلولیت نمیتونه چیزی غیر از نحوه وجود تعلقی باشه، اون چیزی است خارج از علت و معلول. ذم الحجر لا جنب الانسانه، ربطی به این اصل نداره. اونی که قوام این اصل بهش هست نحوه وجود تعلقی است، زمان اصلا درش به دخالت نداره. آیا این وجود زمانی هست یا نیست؟ اگه تعلقی است چه زمانی باشه چه غیر زمانی، احتیاج به علت. اگه تعلقی نیست و فرض بشود یه موجود زمانی، وجودش هم محدود، فرض محال. یه وجودی فرض کنید فقط یک روز عمرشه اما تعلق به هیچی نداره، نحوه وجودش وابسته نیست. اگه میشد هم چیزی فرض کنن، عقل میگفت علت میخواد. ملاک احتیاج به علت نحوه تعلقی بودن وجوده، هیچ ربطی به محدودیت زمانی یا عدم محدودیت زمانی نداره. پس حدوث نمیشه ملاک علیت باشه. آیا ما معلول قدیمی داریم یا نداریم؟ اون باید بریم دنبال برهانش. این اصل نمیتونه چیزی به ما بگه. اگه برهان داشتیم که معلول قدیم نمیشه، ما میگیم نمیشه. اگر داشتیم که میشه، میگیم میشه. اگر نداشتیم بر هیچ طرف، نظره فی بقعت الامکان. اما از خود اصل علیت در نمیاد که معلول حتما باید مسبوق به عدم زمانی باشه، یه وقتی نباید باشه تا بشه معلول، و الا اگر همیشه بود این دیگه معلول نیست. از کجا این قید اضافه کنیم؟ ما اصل علیت این توش نبود. اصل علیت این بود که نحوه وجود تعلقی احتیاج به متعلق دارد. بالاخره در عالم خارج، حالا ما از کجا فهمیدیم که علیت و معلولیتی هست؟ بعد از این که توسعه دادیم مفهوم علت و معلول را به مطلق متوقف و متوقفون علی، بعد از این توسعه با تجربه هایی که برای ما پیش میاد میفهمیم در خارج از ما هم چنین رابطه ای هست. بچه شیر میخوره سیر میشه، گرسنه‌اش میشه دوباره میره سراغ مادر، دست به آتیش میشه میسوزه دستش، دستش پس میکشه میبینه دیگه نمیسوزه. از اینجا میفهمه که در خارج از او هم توقف و متوقف و متوقف علیه وجود داره. تا دست به آتیش نزنی نمیسوزه، تا غذا نخوری سیر نمیشی. اولین تجربه این که برای انسان حاصل بشه کافیست که بفهمد در خارج از وجود خودش هم بین پدیده ها رابطه علیت و معلولیت هست. مگر علیت و معلولیت چی بود؟ این بود که یک موجودی وجودش متوقف باشد بر شیء دیگری، تا اون نباشد این نیاد. یک موردم که پیدا بشه کافی است که ما بفهمیم در خارج از ما هم چنین چیزی هست. اما باز به نحو قضیه کلیه که کل موجودی که در خارج از وجود ما هست محکوم اصل علیت هست، باز این از اینجا به دست نمیاد، برای اینکه تجربه دایرش محدوده. همونطور که از تجربه درونی خودمون ما فهمیدیم که فی الجمله در عالم هستی علیت و معلولیتی هست، فاعل و فعلی هست، به نحو موجب جزئیه توانستیم بگیم. بعد از تجربه بیرونی هم می توانیم بگیم فی الجمله بیرون از ما علت و معلولی هست. اما اینکه هر چیزی در خارج از ما هست حتما محکوم قانون علیت هست، این قضیه ثابت نمیشه. برای اینکه فراموش نکنیم بدون تجربه ما نمیتونستیم این کار را بکنیم، تو اصل علیت که این نخوابیده بود. باز این سوال برای ما میمونه که آیا راهی هست که بفهمیم اصل علیت یک اصل کلیست به این معناها، به عنوان معقول ثانی، به این عنوان که اون چه در عالم هستی هست محکوم اصل علیتیه. این را میتونیم درک بکنیم یا نه؟ یعنی آیا معیاری عقل میتونه به دست بیاره؟ تجربه که میدونیم نمیشه، تجربه ما نسبت به عالم خارج چند میلیاردم حساب میشه. اگر راهی داشته باشه باید باز از راه تحلیل عقلی به دست بیاد. عقل باید بفهمه که آثار علیت و معلولیت چی هاست. اینها را ما در هر جایی بتونیم توسعه بدیم، از راه برهان عقلی میتونیم بگیم که این اصل وجود داره. هر جا نتونیم باید توقف کنیم. و صلی الله علی محمد و آله. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر.